اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز چهارشنبه 15 ماه می سال 2024 میلادی. نخست از همکارم قدیم مشرف با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه شنبه 14 ماه می حین سفرش به کیف تلاش کرد به اوکراینی ها که با حملات شدید روسیه در شمال شرق اوکراین مواجه اند اطمینان دهد که تنها نیستند و میلیاردها دلار کمک نظامی ایالات متحده به اوکراین واقعی بوده و یک تفاوت را در میدان جنگ رونما می کند. بلینکن که در یک سفر اعلام ناشده به کیف رسید گفت که با وجود ماها تعلل در ارسال همکاری ایالات متحده سلاح بیشتری آمدنی است و برخی سلاح‌ها از قبل رسیده است.
بسته 60 میلیارد دلاری که توسط کنگره آمریکا تصویب شد با حمایت قاطع اردو حزب سیاسی اردو مجلس کنگره فکر می کنم نشان می دهد که شما می توانید و اکثریت قابل توجه از آمریکایی ها معتقدند که ما باید به ارائه کمک به اوکراین ادامه دهیم.
بلینکن همچنان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به خاطر دست کم گرفتن اراده و عزم اوکراینی ها برای مقابله با روسیه انتقاد کرد. لیدرسیز اوکراین در گزارش اعلام کرد که مرکز اصلی حملات روسیه در روز سه‌شنبه پوکروفسک درست در داخل مرز اوکراین در دونتسک بود، جایی که نیروهای کرملین 24 حمله را انجام دادند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه 14 می تعرفه ها را بر طیف از کالاهای وارداتی از چین به شمول موترهای برقی، چپهای کامپیوتر و محصولات طبی بلند برد. قصر سفید با نشر بیانیه گفت که بایدن تعرفه های وضع شده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده را حذف کرده و نیز تعرفه های دیگر را افزایش می دهد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
در بیانیه به خطرات غیر قابل قبول بر امنیت اقتصادی ایالات متحده که از روی کردهای به گفته قصر سفید نامنصفانه چین ناشی می شود اشاره شده است. بر اساس آمار رسمی ایالات متحده در سال 2023 به ارزش 427 میلیارد دلار از چین واردات داشت و نیز صادرات آمریکا به چین در این سال به 148 میلیارد دلار می رسید. لاین برینارد مشاور اقتصادی قصر سفید به خبرنگاران گفت چین با وجود ظرفیت فزاینده و سرازیر کردن سیلی از کالاها به بازارهای جهانی با نرخ ارزانتر از روش قبلی برای رشد خود به بهای تاوان دیگران کار میگیرد. کاترین تای نماینده تجارتی ایالات متحده تعرفهای جدید را موجه خواند و گفت که چین همواره ملکیت فکری ایالات متحده را دزدی کرده و شرکت‌های تکنولوژی آمریکایی را هدف حملات سایبری قرار داده است. تحلیلگران هشدار دادند که افزایش تعرفه‌ها بر چین نرخ موترهای برقی را بلند برده و اهداف بایدن را برای جلوگیری از تغییر اقلیم متضرر خواهد کرد.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. یک شبکه رسیدگی به مشکل بیجا شدگان با نشر گزارش گفته است که به دلایل مختلف از جمله فراهم نبودن اسکان پایدار در افغانستان ممکن عودت کنندگان افغان دوباره راه مهاجرت را در پیش گیرند. این شبکه که به ابتکار شورای پناهندگان دنمارک، کمیته بین‌المللی نجات و شورای پناهندگان نروژ شکل گرفته است، برای کمک به توسعه راه‌های حل جامع برای جمعیت‌های آواره در آسیا کار می‌کند. بر اساس گزارش این شبکه از ماهای پسین سال 2023 بدین طرف به بیش از 500,000 مهاجر افغان که بسیاری از آنها نیاز به حمایت بین‌المللی دارند دستور اخراج از پاکستان داده شده است. گزارش گفته که عودت کنندگان در افغانستان با خطرات حاد حفاظتی مواجهند زیرا آنان بدون دارایی و بدون دسترسی به اطلاعات یا زمان برای آماده سازی بازگشت خود و متعاقب آن ادغام مجدد بازگشتند. جزئیات را در وبسایت های دری و پشتوی صدای آمریکا خواندن می توانید. صدها بیجا شده ناشی از سیلاب های اخیر در بغلان با مشکلات دستیابی به سرپناه مواجهند. برخی از این سیلاب زدگان روز سه شنبه 14 ماه می در زیر خیمه های اقامت گزیدند که توسط برخی از ادارات غیر دولتی و مردم فراهم شده است. نقیب الله یک تن از سیلاب زدگان بغلان می گوید که بیش از هر چیز دیگر به سرپناه ضرورت دارند.
برای ما یک سرپناه جای شوه، یک سرپناه داشته باشیم، بار ما برج میته، روغن میته، چیزی میته، اما ما کجا پخته کنیم؟ دولت پرسه همین دیگ داریم، داغدون داریم، گاز داریم، میشه کوچی داریم، ما پخته کنیم. یک جای سرپناه بود، یک اولی بود، یک زندگی بود که ما بریم اونجا سرپناه خود زندگی کنیم.
سازمان جهانی صحت گفته است که 7 تن دوا و وسایل اولیه اضطراری را به مناطق آسیب زده انتقال داده است. سیلاب های اخیر در بغلان کم از کم جان 300 نفر را در این ولایت گرفته و بیش از 1000 منزل را تخریب کرده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با تاکویوشی کورمایا سفیر ژاپن در افغانستان بر گفتگوی جامعه جهانی در مورد مسائل حل ناشده با این گروه از طریق راهکارهای موجود دو جانبه تاکید کرده است. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی این وزارت روز سه شنبه 14 می با فرستادن پیام به رسانه ها گفت که امیرخان متقی در این دیدار گفته است که درباره دور سوم نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد نظر مثبتی دارد، اما تعیین نماینده ویژه را گزینه غیر ضروری می داند. تا کنون تاریخ برگزاری 30 نشست مشورتی درباره افغانستان به میزبانی ملل متحد در قطر مشخص نشده است، اما نخستین نشست در اوایل ماه می سال 2023 و دومین آن در ماه فوریه سال روان برگزار شد. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. پت رایدر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز سه شنبه گفت که گروه‌های کمک‌رسان بشردوستانه برای ارسال نخستین محموله از طریق مسیر آبی ایالات متحده آماده‌اند. رایدر گفت که در روزهای آینده شاهد عملی شدن این تلاش خواهند بود و ابراز اطمینان کرد که قادر خواهند بود در همکاری با شرکای نهادهای غیر دولتی ارسال کمک‌ها یقینی شود. اعزام این کمک‌ها می‌تواند پایان بخش ساده تلاش 320 میلیون دلاری حکومت بایدن باشد که دو ماه را تا کنون در بر گرفته تا یک مسیر آبی را برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به غزه باز کند. اعتراض کنندگان ضد جنگ در دانشگاه هاروارد ایالات متحده روز سه شنبه خیمه هایشان را از صحن دانشگاه پس از آن جمع آوری کردند که مسئولین این دانشگاه توافق کردند تا به خواستهای اعتراض کنندگان رسیدگی کند. گروه معترض دانشجویی که خود را دانشگاه هاروارد خارج از فلسطین اشغالی مینامد میگویند که اعتراضات آنها بیشتر از موثریت آن ادامه یافته است. آلن گاربر رئیس موقت دانشگاه هاروارد موافقت کرد که نشست بین مسئولین دانشگاه و دانشجویان برای بحث در مورد چگونگی سرمایه گذاری فاکولته هاروارد در اسرائیل برگزار شود. مسئولین بسیاری دانشگاه ها خواهان درخواست مشابه قطع روابط با اسرائیل و کسب و کارهایی شدند که اسرائیل را حمایت می کند. دانیل هاگاری سخنگوی اردوی اسرائیل روز سه شنبه گفت که نظامیان اسرائیل در شمال، مرکز و جنوب باریکه غزه مصروف عملیاتند. هاگاری افزود که اردوی اسرائیل حدود 100 تروریست را در غزه از بین برده و این را هم افزود که از آغاز عملیات در رفح 100 نفر را که تروریست خواند کشته است. هاگاری همچنین گفت که اردوی اسرائیل اسناد غیر معمول تروریست های مسلح را در کنار وسایط سازمان ملل متحد که چند روز پیش در حال انجام گلوله‌باری در محوطه آنروا در شرق رفح بود فاش کرد. اسرائیل اداره کمک رسان و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی یا UNRWA را به همکاری با حماس و چشم پوشی به فعالیت‌های گروه حماس در غزه متهم کرده و می‌گوید که جنگجویان در خارج از مکاتب این اداره کمک رسان فعالیت می‌کنند. اداره UNRWA این ادعاها را رد کرده است. و بر اساس تحقیق جدیدی که روز سه شنبه 14 ماه می نشر شد، تابستان سال 2023 در نیمکره شمالی زمین گرمترین تابستان در 2000 سال گذشته بوده است. دانشمندان می گویند که نشانه های وجود دارد که تغییرات اقلیمی زاده دست بشر منجر به گرمای بی پیشینه در کره زمین شده است. دانشمندان در این تحقیق پس از جمع آوری اطلاعات از سرتاسر نیمکره شمالی و بررسی آن پی بردند که از سال 246 پس از میلاد تا کنون 2023 گرمترین تابستان را داشته است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. رویا زمانی هستم. استرالیا گفته است که محدودیت هایی را بر شمار محصلینی که برای ادامه تحصیل وارد این کشور می شوند اعمال خواهد کرد. هدف این اقدام کم کردن مهاجرت به این کشور و کاهش فشار بر مسکن گفته شده است. حکومت کانبرا گفته است که برنامه های مهاجرتی این کشور که در چارچوب آن دانشجویان وارد استرالیا می شوند زمینه تقلب ویزه و مهاجرت به این کشور را سهولت بخشیده است. برگردان گزارش فل مرسر خبرنگار صدای آمریکا را از سیدنی، فوزیه احسان تقدیم شما می کند.
ارقام رسمی در سال 2023 نشان می دهد که 787 هزار دانشجوی بین المللی در استرالیا مصروف آموزش بوده که این رقم نشان دهنده افزایش در شمار دانشجویان خارجی در این کشور در مقایسه با ارقام قبل از همگیری کووید 19 است. حکومت کنبیرا اکنون تصمیم گرفته است تا رقم دانشجویان خارجی در این کشور را محدود سازد تا فشار بر خانه های کرایی و ورود مهاجرین به استرالیا را کاهش دهد. وزرای ارشد حکومت گفتند محدودیت بر شمار دانشجویان خارجی بخشی از یک برنامه وسیع‌تر است که به هدف مدیریت مهاجرت، افزایش دستیابی به خانه و رسیدگی به کمبود مهارت در اقتصاد این کشور روی دست گرفته شده است. با این حال سکتور دانشگاه استرالیا تاکید کرده است که این پیشنهاد به شهرت جهانی استرالیا به حیث یک کشور امن و پذیرای محصلین خارجی صدمه می رساند. آموزش یکی از صادرات پردرآمد استرالیا بوده است، اما حکومت با گرایش های چپ در کنبیرا گفته است سکتور آموزش بین المللی که شامل تعداد زیاد دانشگاه های کوچکتر لسان انگلیسی، آموزش مسلک و رهنمایی در کنار دانشگاه های بزرگتر است، زمینه را برای مهاجرین غیر مسلکی که به مقصد ماندن در استرالیا وارد این کشور می شوند فراهم کرده است. مایکل ویسلی معاون رئیس دانشگاه ملبورن است. او بر روز سه‌شنبه به رسانه‌های استرالیا گفت امیدوار است حکومت فراهم کننده‌های مفسد بخش آموزش را هدف قرار دهد.
We welcome the crackdown on non-genuine education.
ما سرکوب آن عده فراهم کنندگان جعلی آموزش که دروازه های عقبی را جهت اقامت دائمی برای شاگردان جعلی فراهم می کنند استقبال می کنیم. ما مطمئن هستیم که تمام محصلان بین المللی ما شاگردان اصیل هستند، بنابراین ما امیدوار هستیم که تأثیر این محدودیت بخش غیر تقلبی سکتور آموزش را هدف قرار دهد.
کرایه خانه در اکثر شهرهای بزرگ استرالیا همیشه بلند است و کمبود خانه ها همواره وجود دارد. متخصصین گفتند دلیل افزایش نرخ کرایه خانه ها عدم سرمایه گذاری در بخش خانه های مقرون به صرفه است. نهادهای آموزشی که خواستار رفع محدودیت ها بر رقم شاگردان هستند نیاز دارند که محلات اقامت ویژه را برای شاگردان خود اعمار کنند. سهمی مشخص شاگردان بین المللی تا هنوز اعلان نشده است، اما حکومت کنبیرا گفته است قانون خدمات آموزش شاگردان خارجی را تغییر خواهد داد تا به وزیر معارف اجازه دهد محدودیت ها برای شمولیت شاگردان در نهادهای آموزشی به شمول کورس ها و موقعیت ها را مشخص کند. طبق اطلاعات حکومتی اکثریت دانش آموزان خارجی به استرالیا از 5 کشور چین، هند، نیپال، فیلیپین و ویتنام می آیند. این دانش آموزان میلیاردها دلار به اقتصاد استرالیا کمک می کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
واشنگتن می گوید که برای حل درگیری های ادامه دار در غزه در حال تلاش می کند که مذاکرات برای دستیابی به آتش بس ادامه داشته و اسرائیل قصد دارد عملیات گسترده را در شهر جنوبی رفح با وجود مخالفت ایالات متحده آغاز کند. برگردان گزارش انیتا پال خبرنگار صدای آمریکا را از مرویا زمانی می شنوید. غم‌اندوه هزاران فلسطینی رهبران جهان را پس از بیشتر از 7 ماه درگیری واداشته است تا تلاش‌هایشان را برای حل این مسئله جدی‌تر سازند. ترس و هراس مردم غزه که برای نجات و امنیت جانشان بر رفح پناه برده‌اند با تهدید حمله کامل اسرائیل به این شهر بیشتر شده است و خشم فزاینده جوانان از خشونت‌های بی پایان در غزه سبب برانگیختن تظاهرات توسط محصلین دانشگاه‌ها در آمریکا و کشورهای اروپایی و سایر کشورهای جهان گردیده است. قصر سفید روز دوشنبه گفت که واشنگتن هنوز هم در قاهره به هدف رهایی گروگان‌ها و آتش‌بس مصروف مذاکرات است. جک سلیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید در مورد می‌گوید که
This particular negotiation has had its ups and downs.
این مذاکرات نشه با فرازهای خود را، مسائل بیرونی و داخلی و آزمونهای خود را داشته است. با آنچه که من در اظهارات اولیم بیان کردم همچنان پا بر جاست. اگر حماس بپذیرد زنان، زخمی ها و سالمندان را آزاد کند، ممکن است فردا آتش بس برقرار شود. ما معتقد هستیم که اسرائیل پیشنهاد خوب را روی میز گذاشته است. حماس در عوض نیز خواستهای خود را روی میز گذاشته است. جهان خواستار آتش بس است. کسانی که این کار را می خواهند باید به حماس بگویند پای میز مذاکره بیاید تا زمانی که توافق صورت گیرد.
آقای سلیوان با پاسخ سوال صدای آمریکا اذعان کرد که در این روند خلاهای جدید بروز کرده است. مصر که میزبان مذاکرات است اخیراً از قضیه آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در محکمه بین المللی جرایم مبنی بر نسل کشی از سوی اسرائیل حمایت کرده است.
نمیتوانم بگویم که این اقدام در بحث‌های میان مصر و اسرائیل که برای حل مشکلات و ارسال کمک‌های بشردوستانه صحبت می‌کنند مفید واقع شود، اما من می‌دانم که مصر، اسرائیل، ایالات متحده، سازمان ملل متحد، همه ما در تلاش هستیم تا با هم کار کرده و راه حل مشکلات را پیدا کنیم.
اصلاً هم تحلیلگران میگویند پیام واشنگتن به ویژه در مورد برنامه‌های اسرائیل برای انجام یک عملیات نظامی بزرگ در شهر رفح که صحبت می‌شود واضح نیست. در سلیوان روز دوشنبه گفت که اسرائیل تا کنون تنها حملات هدفمند را در آنجا انجام داده است.
برخی نشانهای مختلطی از سوی حکومت وجود دارد. گاهی اوقات به نظر می رسد که آنان مخالف هر اقدام در رفح هستند، اما گاهی اوقات می گویند نه، ما مخالف آن نیستیم. ما برنامه های واضح را شاهد نبوده ایم. بنابراین فکر می کنم که این باید روشن شود.
در حالی که تلاش‌های مقامات و گفتگوهای آنان برای برقراری صلح جریان دارد، حملات اسرائیل بر شهر غزه نیز ادامه دارد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. در حالی که مردم در هند به پای صندوق های رای می روند، پاکستان کشور رقیب هند این وضعیت را از نزدیک نظارت می کند. اسلام آباد از اینکه سیاستمداران هندی برای جلب نظر رای دهندگان موضعی سخت در قبال پاکستان اتخاذ کردند خشمگین است. برگردان گزارش سارا زمان خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیمی میشنوید.
ماشین‌آلات در صنایع نساجی سرینا در نزدیکی لاهور، شهر شرقی پاکستان، تکه‌هایی را برای برخی از بزرگترین برندهای این کشور و مشاغل در سراسر جهان تولید می‌کند. اما هند، همسایه شرقی پاکستان، یکی از بزرگترین بازارهای جهان، در این لیست شامل نیست.
ما مواد خام ارزان‌تری را که قبل از تحریم تجاری به دست می آوردیم دریافت خواهیم کرد. پارچه های ظریف‌تر و پنبه ها و کامپلیک های ما در هند بسیار محبوب است.
اسلام آباد تجارت با هند را در آگست سال 2019 پس از آن که دهلی جدید به طور یک جانبه حالت خود مختار قلمرو مورد مناقشه جموں و کشمیر را به حالت تعلیق درآورد تحریم کرد. تجاران پاکستانی از حکومت جدید شهباز شریف صدر اعظم پاکستان میخواهند تا روابط تجاری خود را با هند برای کاهش معضلات اقتصادی از سر گیرد. اما در حالی که مردم هند با پای صندوق‌های رأی می‌روند، نریندرا مودی صدر اعظم هند خود را در مقایسه با حزب عمده اپوزیسیون یعنی حزب کانگرس در سرکوب فعالیت‌های تروریستی منشأ گرفته از پاکستان سرسخت نشان می‌دهد.
من آتی کہہ دیا
و هم از این که به قدرت رسیدم گفتم بس است. امروز پاکستان به دنیا شکایت می کند و فریاد می زند که ما را نجات بده.
این دو کشور دارای سلاح هسته‌ای که در سال 1947 از هم جدا شدند، جنگ‌های متعددی داشتند و به طور معمول یک دیگر را به تروریسم فرامرزی متهم می کنند. کارشناسان پاکستانی می گویند که سیاستمداران هندی نمی توانند نسبت به پاکستان دیدگاه نرم داشته باشند.
حزب کانگرس همچنین در تلاش است تا مودی را به عنوان دوست آقای شریف در پاکستان معرفی کند. بنابراین این یک گلگو است. آنها رای دهندگان افراطی به ویژه اعضای حزب بی جی پی را مخاطب قرار می دهند و آنها به این نکته اشاره می کنند که ما جدی خواهیم بود و ما نسبت به پاکستان سختگیر خواهیم بود.
تنش‌ها بین دو کشور در سال 2019 پس از آن به اوج خود رسید که پاکستان و هند برای اولین بار در طی چندین دهه درگیر برخورد هوایی شدند. با این حال از سال 2021 بدین سو هر دو طرف تا حد زیادی یکی از طولانی ترین آتش بس‌ها را در امتداد مرز کشمیر حفظ کردند. در حالی که مودی با سومین دوره صدارت چشم دوخته است، برخی در پاکستان فکر می‌کنند که او ممکن است راه صلح را انتخاب کند. اسلام آباد اخیراً از سیاستمداران هندی خواسته است که از کشاندن پاکستان با آنچه که وزارت خارجه آن را گفتمان عمومی عوام‌گرایی هند می‌نامد دست بردارند. کارشناسان میگویند که اگرچه حملات لفظی علیه پاکستان ممکن است برخی از رای دهندگان هندی را جلب کند، اما پس از پایان انتخابات حکومت های هر دو طرف لفاظی های مبارزاتی را پشت سر گذاشته و بی سر و صدا برای حل و فصل مسائل خود تلاش خواهند کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ایالات متحده آمریکا و پاکستان با نشر یک اعلامیه مشترک گفتند در مورد افزایش همکاری برای مبارزه با گروه های تروریستی مانند تحریک طالبان پاکستان یا TTP و داعش توافق کردند. در این اعلامیه روی همکاری نهادهای حکومتی دو کشور و گسترش روابط برای جلوگیری از افرادگرایی و خشونت تاکید شده است. جزئیات بیشترین گزارش را از شیلا نوری میشنوید.
بر اساس اعلامیه مشترکی که از طرف وزارت خارجه ایالات متحده و پاکستان به روز دوشنبه منتشر شد، به تاریخ 10 می مذاکرات بین مقام ارشد مبارزه با دهشت افغانی وزارت خارجه ایالات متحده و مقامات پاکستانی روی مسئله مبارزه با مهمترین مشکلات امنیت منطقه و جهانی متمرکز بوده است. در اعلامیه مشترک آمده است که پاکستان و ایالات متحده از آن می‌دارند که همکاری دو کشور در مبارزه با شاخه خراسان دولت اسلامی یا داعش، تحریک طالبان پاکستانی و سایر سازمان‌های دهشت افغانی باعث بالا بردن سطح امنیت منطقه‌ای می‌شود. این در حالی است که در این گفتگوها در مورد تبادل علایق هر دو کشور، گسترش همکاری در مبارزه با دهشت افغانی به شمول بالا بردن ظرفیت، بهبود مهارت‌های تکنیکی، کمک در امور تحقیقاتی و قضایی و بهبود امنیت سرحدات و افزایش همکاری در بخش آموزشی توافق صورت گرفته است. هاشم دانش، کارشناس امور منطقه، میگوید پاکستان تصمیم مبارزه با داعش را ندارد، اما میخواهد که از ایالات متحده کمک مالی دریافت نموده و از طالبان انتقام جویی کند.
پاکستان تصمیم مبارزه با داعش را به هیچ عنوان ندارد. ایره به مسابقه یک موجه میخواه از امریکایی ها پول دریافت بکنه بخاطر انتقام گیری از طالبا. عملا پاکستان بخاطر تربیه داعش تلاش میکنه.
مقامات پاکستانی و امریکایی در گفتگوهای روز جمعه بر همکاری همه نهادهای دو حکومت و گسترش روابط برای جلوگیری از افرادگرایی و خشونت تاکید کرد. بل راجیو میگوید که این مذاکرات به نتیجه زیادی نمیرسد.
جالب است که هم ایالات متحده متوجه گروه داعش به عنوان تهدید عمده در افغانستان است و سایر تهدیدات که طالبان به خاطر پناه دادن به اعضای گروه القاعده ایجاد کردن چشم پوشی میکنه. البته که پاکستان نگران تحریک طالبان پاکستانی است که از آن طالبان حمایت میکنند. به نظرم همچون مذاکرات با در نظر داشت سابقه رابط امریکا و پاکستان نتیجه کم خواهد داشت.
در این اعلامیه از شاخه خراسان گروه دولت اسلامی به گونه مشخص یاد شده است که به طور معمول حملات دهشت افغانی در افغانستان و پاکستان و فراتر از آن را انجام میدهد. مقامات ارشد نظامی و ملکی پاکستان بارها حکومت طالبان را در افغانستان و پناه دادن گروه های تحت تشیع افغانی متهم نموده است که عملیات تروریستی بر علیه پاکستان را انجام می دهند. بل راجیو می گوید پاکستان به سادگی نمی تواند که در برابر گروه های تحت تشیع افغان که در داخل خاک افغانستان پناهگاه امن دارند مبارزه کند.
پاکستان تا حد معدودی میتواند در برابر داعش و همزمان تحریک طالبان پاکستانی مبارزه کنند، اما هر دو گروه در داخل افغانستان پناهگاه امن دارند. به نظرم مبارزه با داعش برای پاکستان ساده تر است به خاطر که اونا دشمن طالبان افغان هستند، اما اتحاد بین طالبان پاکستان و طالبان افغان برای پاکستان روز به روز دشوار شده است.
حکومت طالبان تاکنون در مورد اعلامیه مشترک ایالات متحده و پاکستان برای مبارزه علیه داعش در خارج از افغانستان چیزی نگفته است. اما زبیلا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بارها گفته است که داعش در افغانستان حضور فیزیکی ندارد و برخی کشورهای دیگر در مورد توانایی‌های داعش اغراق می‌کنند.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
شنونده های محترم، اداره حفاظت از کودکان گزارش داده است که حدود 4000 کودک در ولایت بغلان از اثر سیلاب های مدهش اخیر بی خانمان شدند. در عین حال کارشناسان آب و حوادث طبیعی می گویند که اعلام هشدار باران های شدید در افغانستان به طور معمول یک اعلام کلی و غیر مؤثر بوده و مردم باید با تجربات سابق خود از باران ها در مناطقشان تدابیر پیشگیرانه را داشته باشند. محمد احمدی در این مورد مطلب را تهیه کرده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
بر اساس گزارش اداره حفاظت از کودکان، ولایت بغلان بیشترین آسیب را از جاری شدن سیلاب‌های اخیر متحمل شده است، طوری که 12000 منزل مسکونی تخریب و ویران شده است. این اداره گزارش داده است که این رویداد طبیعی در بغلان حداقل 80000 نفر را متاثر کرده که نیمی از سیلاب زدگان را کودکان تشکیل می‌دهند. نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان، میگوید که مردم در مناطقی که احتمال جاری شدن سیلاب است باید آمادگی و تدابیر قبلی را داشته باشند و با مشاهده هر گونه احتمال بارانهای شدید وارد عمل شوند.
چیز قابل انتقال است، چیزهای صبح قابل انتقال است، باید نشانی بکنن، آماده بگیرن، آماده بسازن با خود. در ضمنش در داخل خانواده‌هایشان کیاسی پذیر هستند. به عنوان مثال سیلاب اخیر بغلان بیشترین تلفات اطفال داشتند، کودکا داشتند و خانما داشتند. به عنوان به خاطر از اینکه اینا معمولا آسیب پذیر هستند، اینا به حمایت ضرورت دارند، اینا به راهنمایی ضرورت دارند، به کمک ضرورت دارند.
نجیب الله سرید، پژوهشگر منابع آب و محیط زیست، میگوید که مردم در مناطقی که احتمال بارانهای شدید میرود باید تخلیه وسایل ضروریشان را اولویت بندی کنند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از احتمال باریدن بیشتر باران و جاری شدن سیلاب‌ها در اثر بلند رفتن سطح آب در حوزه‌های آبی افغانستان در چندین ولایت دیگر افغانستان به شمول کابل هشدار داده است. اما متخصصین آب و امور حوادث طبیعی می‌گویند که اعلان هشدار باران‌های شدید در افغانستان معمولاً یک اعلان کلی و غیر مؤثر است. وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان می‌گوید که مردم می توانند با استفاده از روش های سنتی مشاهده ابرها و پیش بینی های کلی قبلی در برابر حوادث احتمالی آمادگی بگیرند.
در محلی که زندگی می کنند نشانه های سیلاب را باید در محل خود باید ببینند. چرا سیلاب ها به صورت عموم دورهای برگشت دارند، دورهای برگشت کوتاه مدت دارند و دراز مدت دارند. به عنوان مثال دوره برگشت کوتاه مدت یک سیلاب میتونه 5 سال باشه، حتی 3 سال باشه، 10 سال باشه، 20 سال باشه، 50 سال، 100 سال باشه. بر ترتیب در یک دره یا در یک منطقه که سیلابی در گذشته ها جاری شده باشه، او منطقه به صورت بالقوا مستعد سرازیر شدن سیلاب های بعدی آمه است.
این متخصصین همچنین به خطراتی مثل شیوع بیماری و ملوث شدن آب و محصولات زراعتی بعد از جاری شدن سیلاب اشاره می کند.
آب چوها کثیف میشه، آبای کارزا کثیف میشه، آب دریا خب بدون از اون کثیف میشه و چیز دیگه که است فراورده های زراعتی هم در واقع سیلابی کثیف میشن. بنان مهم است که از فراورده های زراعتی مثلا از ترکاری که در هنوز در شاید زمین باقی مانده باشه استفاده نشوه و از آب خودی خیلی استفاده باید نشوه به تنها بشرطی که آب جوش داده شوه و بعد استفاده شوه.
برنامه جهانی غذا از مسدود شدن جاده ها در اثر سرازیر شدن سیلاب ها ابراز نگرانی کرده، اما گفته است که می کشد مواد غذایی را به آسیب دیدگان برساند.
شنونده های محترم، این بود داشته های این بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد، با ما باشید.